سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: اخلاق در خانواده و جامعه با توجه به سیره پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام. جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. عنایت داشتید که بنا شد با توجه به این روایت پیامبر بحث مکارم اخلاق رو در رابطه با خانواده پی بگیریم. امشب به عنوان آخرین شب ماه صفر که روال بحثمون رو به جایی برسانیم، فردا شب به جهت اینکه هم سوالاتی در این مدت به دستم رسیده که جمع کردم یه جا جواب بگم، خدا بخواد سوالات رو جواب خواهم گفت. بحث در این بود که به طور کلی مبنای اخلاق اسلامی چه در زندگی فردی، چه خانوادگی و چه اجتماعی باید بر محبت استوار باشه. توضیح داده شد دیگه، تکرار نمی کنم. اما امشب یک بحثی رو در ادامه همون بحث میخوام بگم، این که اگر ما یاد گرفتیم، آموختیم، علم پیدا کردیم، یقین داشتیم که محبت صحیح است، ارزنده است و در زندگی خانوادگی ما باید محبت حکم فرما باشد، از جهت عملی ساختن و تضمین این اصل که چه بکنیم اهل محبت باشیم، این راهش چیست؟ آیا در قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام اگر این همه تأکید شده مودت، مدارای با انسانها، دوست داشتن افراد بشر و این همه ای که اشاره شد، آیا نحوه ایجاد محبت رو هم گفتن یا نگفتن؟ روایاتی در این زمینه امشب خواهم خوند و بحث کرد انشاءالله، ولی قبلش استفاده ای بکنم از قرآن کریم در خصوص خود پیامبر. پیامبر از طرف پروردگار در اثر وحی و ارتباط با مبدأ همه آگاهی ها را پیدا کرد. ما این رو قائلیم که پیغمبر معلمش خدا شد و اون چرا که لازم بود خداوند به پیامبر آموخت، و اگر بنا شود خدا به پیامبرش نیاموزد و در عین حال ایشون رو به عنوان پیشوای جامعه بگمارد، خود خدا زیر سوال میره یا نه؟ شما اگر یک دانشکده ساختید، فردی رو به عنوان استاد اون دانشکده معرفی کردید، اما اون فرد شرایط لازم استادی دانشکده را ندارد، شما را زیر سوال میبرند یا نه؟ اگر شما دانشکده ساخته اید، خب کسی رو سر کلاس بفرستید که از عهده بر بیاد. خدا پیغمبر فرستاده است که پیشوا باشد، الگو باشد، همه او را نگاه کنند. و وقت اون چه که لازمه مقام پیشوایی است، نعوذ بالله خدا به پیغمبر نداده باشد. خب این چه خداییه؟ نعوذ بالله. پس خداوند اون چه از علم و آگاهی و دانش که لازم است همه را یک جا در اثر وحی به پیغمبر میدهد. ما این رو قائلیم و لذا در قرآن کریم آمده است انا بشرون مثلکم. من بشرم، فرشته نیستم، از اجنه نیستم، من انسانم. اما یوها الیه، به من وحی می شود. وقتی وحی به پیغمبر رسید، در اثر قدرت وحی مطالبی را او می فهمد که ما نمی فهمیم. ابزار شناخت، مثلا چشم، چشم ابزار شناخت هست یا نیست؟ من با چشم خیلی چیزا را می شناسم، الان به بنده بگید چراغ در اینجا روشن است یا نه؟ با چشم میفهمم. آیا در این قسمت آقایون ایستادن یا نشستن؟ با چشم میفهمم. آیا شما الان در این فضا کتابخونه دارید یا نه؟ با چشم میتونم نظر بدم. خب یه ابزار شناخت. با گوش میشنوم، ابزار شناخته. اگر کسی هم چشم دارد هم گوش، کسی فقط چشم دارد گوش ندارد، یا فقط گوش دارد چشم ندارد، امکان شناخت بین این دو فرد متفاوت هست یا نیست؟ به یه چیزایی میفهمه کو نمیفهمه. حالا تمام ابزار شناخت حس رو کسی داره، عقل نداره. خب اون کسی که عقل هم دارد از او بیشتر میفهمد. حالا کسی ابزار شناخت حسی داره، ابزار شناخت عقلی داره، ابزار شناختی به نام وحی هم دارد، پس او از دیگران در سطح بالاتری قرار گرفته، مطالبی را او میفهمد که بقیه نمیفهمند. این در بحث پیغمبرشناسی و اعتقاد ما به اصل نبوت مطرح می شود. کاری ندارم، اشاره کردم. خب اگر پیغمبر در اثر قدرت وحی همه مطالب را می داند، چرا قرآن می گوید ولو کنت فزن غلیظ القلب لن فز من حولک؟ یعنی چی؟ یعنی پیغمبر، تو درسته که در اثر وحی همه چیز را می دانی، اما اگر عمل تو، روش زندگی تو به یک شیوه خاصی نباشد، مؤثر نیستی، مردم دور تو جمع نمی شوند. پیغمبر برای تربیت انسان ها آمده است. لازمه مربی بودن یک، اطلاعات کافی داشتن هست یا نیست؟ ولی قرآن می فرماید اطلاعات کافی داشتن لازم است ولی کافی نیست. اگر کافی بود، پیغمبری که با ابزار شناخت وحی همه مطالب را می داند، اما اگر غلیظ القلب باشد، اگر خشن باشه، اگر تندخو باشه، این صریح قرآنه که مردم از اطراف او پراکنده می شوند و ثمر نداره. در کنار علمش باید یک شیوه عملی خاصی هم داشته باش. اگر ما پیرو پیغمبر هستیم و آیه شریفه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه را قائلیم و معتقدیم، ما هم در سطح خودمون یک باید یاد بگیریم. خب بحث میکنیم مثلا از نظر علمی بحث آیا باید محبت باشد یا نباید باشد، این بحث بود، استدلال میکردیم در شبهای گذشته، به این دلیل به این دلیل پایه زندگی باید با محبت استوار باشد. خب این یه بحث فکری بود، یه بحث نظری بود. حالا از نظر عملی اگر ما معتقد شدیم و دانستیم که پایه باید بر اساس محبت باشد، در شیوه زندگی ما و روش عملی ما جلوگر نباشد، ثمر داره؟ نه. قبول کردیم باید به صورت عملی در بیاریم. یعنی ما اولا برای زندگی فردی خودمون، ثانیا برای انتقالش به انسانهای دیگر، برای زندگی فردی خودمون میخوایم خودمون رو رشد بدیم، میایم مثلا در رشد جسمی بنده میگم که به طبیب باید مراجعه کنم تا مشکلات بیماری جسمیم رو برطرف کنم، این حرفه، این نظره، این علم دیگه. یعنی این علم رو پیدا کردم، اگر جسم من بیمار است، لازمه سلامتی جسم من مراجعه به پزشکه، این نظر و علمه. حالا اگر بخوام نتیجه بگیرم باید عمل کنم، این نظر و علم است، اما علم باید به عمل تبدیل شود. این برای شخص خودم. اما از نظر انتقال، فرض کنید فرزندم که من مربی او هستم، شاگردم که من ادعای تربیت او رو به عهده گرفتم و ادعا میکنم، میخوام تربیتش کنم، میگم که انسان اگر بیمار شد برای مداوا باید به پزشک مراجعه کند، اینو میگم، ولی فرزند من میبیند خودم وقتی بیمار میشوم به پزشک مراجعه نمیکنم، آیا از من پذیرش خواهد داشت؟ نه. همین پیامبر با اون عظمت و مقام همه خونده و شنیده ایم، مادری دست فرزندش رو گرفت اومد خدمت پیامبر اسلام، یا رسول الله بچم خرما زیاد میخوره اذیتش میکنه، بهش بفرمایید که خرما نخوره. فرمود برو فردا بیا. فردا آمد فرمود که خرما نخور. یا رسول الله چرا دیروز نفرمودید؟ فرمود دیروز خودم خرما خورده بودم. رطب خورده من از رطب کی کند؟ اشاره به این قضیه حرام نبود پیغمبر خرما خوردنشون. میگه وقتی او دیده من خرما خوردم بهش میگم خرما نخور، یک زمان میفهمد شرایط من و او فرق داره اثر میکنه، یک زمان نمیفهمه، لذا باید توضیح داده بشه براش. بحث علمی اگر توأم با عمل نشود در مرحله فردی ثمر ندارد، در مرحله اجتماعی هم انتقال دهندگیش مشکله، اثرگذاریش رو دیگران تأثیر قطعاً خیلی ضعیف خواهد شد و مشکل. لذا پیامبر با اون عظمت که خداوند به او وحی میفرستد در این حال میگوید ولو کنت فزن غلیظ القلب لنفض من حولک. پیامبری که علمت از کانال وحی است، اگر خشن بودی، تندخو بودی، نرمش نداشتی، مدارا نداشتی، چنین و چنان نبودی، مردم از اطراف تو پراکنده می شدن. پس اون علم را باید به عمل تبدیل کرد. حالا میایم سراغ عمل خودمون و انتقالشون در محیط خانوادگیمون. محیط خانوادگی برای چیه؟ در لغت مسکن اسم مکان است، جایی که باید در او سکون و آرامش ایجاد بشه، سکون و آرامش برای تمامی اعضای خانواده. و اگر سکون و آرامش ایجاد نشه، یادآوری میکنم بحث چند شب قبل را، استخر آبی که 5 نفر در او شنا میکنن، دست و پا میزنن، آب حرکت داره، تصویر روی او منعکس نمیشود. دنیای روان من و شما اگر مضطربه، هیجان داره، آرامش نداره، امکان گرفتن مطلب و تکامل براش نیست. باید این روح من آرامش داشته باشه. در دنیای ذهن من سکون و آرامش، عدم اضطراب و نگرانی حکمفرما بشه، بتونم بفهمم، بتونم یاد بگیرم، بتونم رشد کنم. لذا اگر ما خونه رو مسکن میگیم، یعنی جایی که باید این آرامش ایجاد بشه. حالا جایی که باید آرامش ایجاد بشه، آرامش ایجاد نمیشود، درگیری در او درست میشه. از نظر دینی روایت میخونم، ولی ببینید حتی انسانهای عادی بر مبنای تجربه در این زمینه چی میگن. دکتر الکسیس کارل، کتاب راه و رسم زندگی، صفحه 179. الکسیس کارل پزشکیست که در روانشناسی هم کار کرده و روانپزشکی، 2 بار هم جایزه نوبل گرفته، 2 کتاب معروفی دارد، یکی انسان موجود ناشناخته، یکی راه و رسم زندگی. نسبتاً یه حرفای خوبی هم نوشته. به ایشون میگن شما پزشکید، چطور راه و رسم زندگی نوشتید؟ خب پزشک باید راجع به مشکلات جسم، بیماری ها و صحت سخن بگه. اما چه جواب قشنگی میده ایشون. میگه اگر من جسم را مداوا میکنم، سلامتی میبخشم، هدف است یا ابزاره؟ ابزاره دیگه. بدن سالم بشه که چه بکنه؟ مثلا بدن سالم بشه، الان من میگم بره دزدی کنه، یا بدن سالم بشه که بهتر خدمت به خلق بکنه؟ شیوه زندگی چگونه باشد؟ من بعد از این که میرم درد سرم، درد معدم، درد پام، درد مفاصلم رو درمان میکنم، حالا این بدن سالم شده چگونه زندگی کند؟ راه و رسم زندگی نوشته. در اونجا میگه برای اون که، صفحه 179 کتاب راه و رسم زندگی، برای اون که بر وفق اصول زندگی به سربریم، احتیاج به محیطی داریم که به خوبی با ساختمان ما سازگار باشد. انصافا حرف قشنگی. ادامه داره، هنوز دقت بفرمایید. برای اون که بر وفق اصول زندگی به سربریم، احتیاج به محیطی داریم که به خوبی با ساختمان ما سازگار باشد وظیفه اجتماع این است که چنین محیطی را برای همه افراد آماده و تشکیلاتی برای ارضای احتیاجات اصلی ما ایجاد کند. محیط بایستی با انسان و انسان با محیط سازگار باشد. وقتی آدمی در محیطی به سر برد که موافق با ساختمان او نیست، همچون جانوری وحشی که در قفس باشد پژمرده و منحط می شود. خیلی مثال قشنگی می زنه. به این مثال دقت کنید. مثلا فرض کنید که یک گنجشک، یک کلاغ، یک حیوانی اقتضای طبیعی خلقتش چیه؟ پرواز کنه از این شاخه به اون شاخه، آزاد باشه، یه دونه دونه رو با دلخوره، با زحمت، تیرکمان بچه ها و تفنگ بادی بچه ها و نمیدونم اسلحه صیاد و غیره تهدیدش هم میکنه، اما این به همون خوشه. حالا شما این گنجش که بردارید بیارید توی قفس، این سیم فلزه های قفس طلا باش، کاسه ای که توش آب به این گنجش میخواید بدید از کریستال منحصر به فرد کره زمین باش، آب تصفیه شده گوارای سالمی باشد، ارزن سالم اونچنانی نمیدونم در یک ظرف فرض کنید چینی اونچنانی قرار بدید، آیا با این غذای مهیا، با این آب تصفیه شده، با این قفس طلایی، از نظر ساختمان وجودی گنجشک که آزادی و پرواز از این شاخه به اون شاخه است، تا در قفس رو باز کردی پرواز میکنه بیرون و همون یه دونه مثلا لابلای سنگ و ریک پیدا کردن رو بر این قفس ترجیح میده یا نمیده؟ چون ساختمان وجودیش اینه. میگه ما انسان هم همین جوریم، ما یه نیازمندی های ذاتی داریم. اگر محیط ما با نیازمندی های ذاتی ما هماهنگ نباشد، مثل اون جانور وحشی است که تو قفس قرار گرفته، ولو همه جور غذا و خوردنی ها رو براش فراهم میکنی. لذا معمولا از نظر سلامتی، طول عمر، سلامتی نسل و غیره، حیواناتی که به این صورت پرورش میابن با حیواناتی که آزادن قابل مقایسه نیست. یه بیانی امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه راجب گیاهان داره، خیلی قشنگ میفرمایند که اون علفایی که تو بیابان سبز میشه با اون علفی که شما میارید تو گلخونه پرورش میدید فرقش چیه؟ علف بیابانی قوی تر باد، طوفان، سرما، یه مقدار ایستادگی داره، اما یه علف یا گلی که آوردید تو گلخونه پرورش دادید، از محیط طبیعیش جدا کردید، یه ذره گلدون جا به جا میکنید، فردا برگا زرد شد، یه کمی پنجره اتاقتون باز شد، سرما، گرما، نور آفتاب بیشتر کمتر، گل شروع میکنه پژمرده شدن. چرا؟ چون در شرایط طبیعی محیط زندگیش بزرگ نشده. بیایم سراغ انسان. یکی از حساس ترین نیازمندی ذاتی انسان تشنه محبت، شیفته انس، خواهان روش صحیح، گشاد روی، لبخند و مهربانی است. من این رو در مدارس تهران آمار گرفتم خدمتتون عرض میکنم، نه همه مدارس، یه تعداد زیادی از مدارس تهران درخواست کردم پرسشنامه ای رو بدن به شاگردان پر کنن و برگردونن بی اسم، که بتونن رازشون رو راحت در میان بگذارن، که از نظر تحقیقات تربیتی و روانشناسی قضاوت راحت تر باشه. این پرسشنامه سوالاتی داشت، من جمله نسبت به این مسئله از بچه های دبستانی، راهنمایی جوانای دبیرستان سوال شده، آیا حاضرید بهترین غذا رو خانواده شما برای شما تهیه کنه، بهترین لباس رو برای شما تهیه کنه، در سال مسافرت زیاد شما رو ببرن، در بهترین هتل در مسافرت شما رو سکنا بدن، ولی پدر مادر تو خونه خیلی نباشن، پدر مادر تو محیط زندگی گشاد روی و لبخند نداشته باشن، و چون پدر باید پول سفر و هتل و غذای خوشمزه شما و لباس رنگارنگ رو تهیه کنه، حاضر باشه هفته هفته خونه نیاد، مسافرت بره، شبا دیر بیاد خونه، صبح زود از خونه بره، اونو ترجیح میدید یا این رو؟ بیش از 96%، 3-4% هم شرایطی داشت که تحقیق کردیم بعد روشن شد چیه. بیش از 96% جواب دادن ما حاضریم لباس وصله‌دار بپوشیم، ما حاضریم غذای بدمزه و حتی گرسنه بمانیم، ولی محیط زندگیمون شاد باشه، پدرمون رو ببینیم، مادرمون رو ببینیم، لبخند رو ببینیم و گشاده رویی رو. که یک خانم مدیره مدرسه اسلامی تهران برای بنده نقل کرد، این قضیه مال چند سال قبله که پسریشون 14-15 سال بودن، فرمودن من دیسک کمر دارم، گاهی که این درد شروع می شود 14-15 روز تو خونه بستری می شم. پسر 14-15 سالم میگه مادر آرزو می کنم دیسک کمر دردش آغاز بشه، من وقتی میام تو خونه ببینم شما خونه ای. چیه آقا؟ نیازه، تقاضا دارم. دقت کنید ببینید، همونجوری که آلکسیس کارل مقایسه می کند و در مقام تشبیه میگه به همون شکلی که یک جانور وحشی رو شما از محیط طبیعیش که نیاز طبیعیش جدا کنید، یه محیط مصنوعی براشون ولو با خوراک خوشمزه تر و امکانات بهتر، اما چون با ذاتش سازگار نیست، آرامش نداره. انسان که به طریق اولا این گونه است، نیاز به محیط آرام بخش داره. حالا اگر توجیه پدر یا مادر این باشه، ما برای فراهم کردن امکانات بیشتر زندگی بچه هامون وقت بیشتر میگذاریم. یه بنده خدایی در باب مزاح میگفت، از پدری پرسیدیم آقازادتون بزرگ شدن؟ گفت بله اینقدر هست، دستاش اینجوری کرد. گفتم چرا اینجوری نشون میدید؟ گفت آخه من بچه‌ام رشد افقیشو میبینم، صبح خواب میرم، شب خواب میام، همیشه خوابیدهشو میبینم، لذا اینجوری دارم میگم اینقدری شده. آیا این بچه نیاز به بگو مگو، صحبت، دلگرمی، نوازش، برخورد محبت در محیط زندگی هست یا نیست؟ اگر پیغمبری که در اثر وحی همه علم را خدا به او داده، اما خدا میگوید ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفض من حولک، من چه کارم؟ پیغمبرش رو میگه علم داری داشته باش، ولی اگه شیوه زندگیت اینجوری نباشه دور تو پراکنده میشن و موفق نیستی. ها حالا من پدر فرض کنید ادعا کنم روانشناسی هم خوندم، عالم تربیتی هم هستم، کتاب تربیتی هم نوشتم، همه اطلاعات لازمم دارم، عمل میکنم یا نه؟ پیاده میشه یا نمیشه؟ چرا قرآن کریم میفرماید لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله، کبر مقتن، چرا میگید و عمل نمیکنید؟ گناه بسیار بزرگی است در پیشگاه پروردگار انسان مطلبی رو بخواد بگه و عمل نکنه. لذا همون امامان بزرگوار معصوم اولیای الهی که اصل مطلب رو برای ما بیان کردن، مودت، محبت، دلسوزی، دست انسان ها رو بگیرید، کمک کنید زندگیتون به اون شکل باشه، که تا روایت عجیب دیشب که امام رضا می فرماید اگر کسی بخواد بنده ای از بندگان خدا، دوستی از دوستان ما را بیازارد، در امامت ما برای ما شریک قرار داده و من پیش خدا دعا می کنم که خداوند عذاب او را، نفرین می کنم که عذاب او را زیاد کنی، شوخی که نیست، اینا رو قبول داریم. خب همون امام و امامان دیگه راه ایجاد محبت و مودت را چگونه گفتن؟ من چند روایت از معصومین علیهم السلام در این زمینه میخونم، یه مقداری هم روش بحث میکنم. ببینید اگر ما بخوایم به عنوان یک فرد تجربه کنیم تا بیاموزیم بعد پیاده کنیم، اما دیگران تجربه کرده باشن از تجربه اونها استفاده کنیم تو زندگی، چقدر فرق میکنه تو مسائل روزمره زندگی. مثلا در علم طب، آقا دانشکده پزشکی، دانشگاه های علوم پزشکی هزاران سال مطالعات، تحقیقات، تجربیات رو آوردن، رشته های این رشته دانشجوهاشون میرن کار میکنن، زحمت میکشن، بعد اومده آقای پزشک مطب وا کرده، عقل حکم نمیکنه، بنده اگر یک سالتی پیدا کردم میرم آقا شما نتیجه مطالعات هزار ساله اطباء رو خونده ای، بلدی، به من بگو من باید چیکار کنم. میگه این دارو رو بخور، این دارو رو نخور. بنده بگم چرا شما باید بگی؟ من خودم هر چی دلم خواست عمل میکنم. میگه خب عمل کن، ضرر میکنی. اگه تجربه منو قبول داری نفع میبری، نداری خودت ضرر میکنی. بگم من باید تجربه کنم، ممکنه 30 سال طول بکشه، خواهی 30 سال که ضرر میکنم، امروز بیام پیاده کنم. حالا اگر خدا کسانی را فرستاده است که حقایق به اونا یاد داده، مثل پیغمبر و امام، پیغمبر و امام که خدا حقایق را به اونها آموخته، اونا شیوه را به ما یاد بدن، آیا این عاقلانه نیست که انسان بره در خانه اونها در بزنه، بگه ای اولیای الهی که از طرف خدا مأمورید شیوه زندگی را به ما بیاموزید، اگه ما بخوایم یه زندگی گرم صمیمی داشته باشیم چه کار کنیم؟ والله سالیانی دراز باید تجربه کرد، زحمت کشید، تازه به گوشه از این حرفا میشه رسید یا نه. خب خدا اونا رو فرستاده این حرفا رو برای ما مطرح کرده، بریم استفاده کنیم از مکتبشون. حالا یک روایت، من اول دو روایت از امام صادق علیه السلام میخونم، یک یا دو روایت از امام جواد علیه السلام به مناسبت عرض تسلیت به پیشگاه امام جواد برای شب غریب امام رضا علیه السلام. اول از امام صادق بخونم. قال الصادق علیه السلام، از کتاب تحف العقول است، بخش مواعظ امام صادق علیه السلام. کتاب تحف هم خوشبختانه در دسترس همه هست، میتونید مراجعه بفرمایید. سلاستون تکدر العیش، سه چیز زندگی شما رو با کدورت میکنه. کدر از نظر ظاهری توی جمادات به چی میگن؟ این شیشه مات و کدره، این لامپ کدر شده، گرد و خاک و آشغال روش گرفته، صافش کنید، تمیزش کنید. زندگی با کدورت، میگه من نسبت به فلانی یه مقدار کدورت دارم، یعنی بین ما یه مقدار نگرانی ایجاد شده، باید یه جوری کدورت رو از بین ببریم. امام صادق حجت خدای رئیس مذهب من و شما که مفتخریم شیعه جعفری هستیم میفرماید سه چیز زندگی را کدر میکند. بریم پای درس امام صادق علیه السلام. خب ابن رسول الله، شما احتیاج به تجربه ندارید، علمتون از کانال پروردگاره، لدنی خدا به شما یاد داده، شما دارید از طرف خدا به ما یاد میدید. شما میگید سه چیز زندگی رو کدر میکنه، چی آقا به ما یاد بدید؟ یک، از سلطان الجائر، حاکم ستمگر. اگر در یک جامعه حاکم ستمگر شد، زندگی بر مردم مشکل میشه. این فعلا بحث ما نیست. والجار سو، همسایه بد، یه بلایی میشه، چه از نعمتها همسایه خوب داشتنه، اینم فعلا بحث ما نیست. سومی، والمرأت البزیه، اینجا راجب زن میگه، ولی حدیث دیگر رو میخونم که راجب مرد میگه، که میتونم با قرینه حدیث دیگر زن و مرد رو با هم دیگه بگم همسر، ولی حالا اینجا چون حدیث داره مرأت زن میگم، بعد مرد رو بحث کنم. زنی که بد برخورد، بی شرم، بد زبانه، که همه این معانی رو از بزیه میشه در آورد. سه چیز زندگی رو بر شما تلخ میکنه. حاکم ظالم، خفقان ایجاد میکنه، آزادی رو میگیره، مردم نسبت به همدیگه بدبین میشن، اون میگه آقا دیوار موش دارد، موشگوش دارد، اون چنان یک حالتهای مشکل، زندگی حالتهای پیدا، همسایه بد هم ممکنه انسان تا میاد، خب بالاخره همسایه در کنار زندگی انسان کلی در آسایش زندگی انسان مدخلیت داره، اینم کاری ندارم. همسر انسان بد زبان باشه، خب اینجا روی سخنم با خواهران اینو عرض بکنم، اما اوصله کنن حدیث بعد راجب آقایون میخونم. امام صادق رئیس مذهب میگه خواهرم اگر بد زبان بودی، اگر خدایی نکرده حرفای رکیک از دهنت در اومد، زندگیت کدر میشه، زبانتون زبان خوشی باشه. جناب سلمان فارسی، میدونید دیگه چه مقامیه، گفت مسلمان شدن چه آسان، سلمان شدن چه مشکل. سلمان هرچی بگیم کم گفتیم. یکی به سلمان برخورد، گفت سلمان ریش تو محترم تره یا دم سگ؟ حالا من عادی باشم، آقا ای چه توهینیه، برگردم. میگه سلمان شروع کرد گریه کردن، گفت اگر از صراط بگذرد ریش من، اگر نگذرد دم سگ. ببینید یک انسان پخته را وقتی حرف رکیکی هم به اون میزنن با پختگی میخواد جواب بده، میگه بله منو متوجه مطلب عجیبی کردی، اگر از صراط بگذرد ریش من از دم سگ بالاتره، ولی اگر از صراط نگذشت من جهنمی شدم، ریش من از دم سگ هم پستره. برای اینکه سگ حیوان وظیفه سگی خودش رو انجام داد، اما من انسان وظیفه انسانی خودم رو انجام دادم. خواجه نصیر طوسی عالم بزرگوار شیعه کتاب اخلاق نوشته است، اخلاق ناصری، و عمل خواجه نصیر رو هم ببینید. شخصی حسودی کرد با خواجه نصیر، یه چیزی نوشت، پدر فلان اسم سگ رو برد، حالا خواجه نصیر قدرتمندم هست، میتونه پدرش هم در بیاره. خواجه نصیر چی کار کرد؟ در جوابش نوشت که اشتباه میکنی، سگ او او میکنه، پدر من او او نمیکرد. سگ دم داره، پدر من دم نداشت. سگ بدنش از مو پوشیده شده، بدن من. شروع کرد تفاوت‌های منطقی حیوان و انسان رو گفتن. خب طرف رو تکون داد. حالا اولا چرا انسان زبانش خشن باشه؟ در روایت این قضیه معروفی که میگن به بزرگ مهر گفتن بهترین غذا را، یا به لقمان نسبت میدن بهترین غذا را تهیه کنید، زبان گوسفندی رو کله پاچه درست کردن زبانش آورد. گفت بدترین غذا برای من تهیه کنید، زبان را آورد. گفت این که دیروز آوردی. گفت زبان بد بدترین چیزه، زبان خوب بهترین چیزه. لذا انسان میتونه با زبان خیلی ارزش‌ها را ایجاد کند، انسان میتونه با زبان خیلی دلخوری‌ها و افسردگی‌ها و ناراحتی‌ها را ایجاد کنه. حیف نیست که این امانتی که خدا به انسان داده زبان، آدم میتونه با او به فرما بگه به جاشون لغت دیگر رو بگه؟ حیف نیست؟ اگه ما میتونیم به کسی بگیم بفرمایید، چرا بگیم بنشینید؟ حالا تعبیر بعدیش چی؟ ضرر میکنیم به جای بنشینید بگیم بفرمایید. این شخصیت، این بزرگی انسان را نمیرساند که انسان تو شؤون زندگی. لذا یکی از عواملی که زندگی را کدر میکنه، خشن میکنه، بد میکنه، زبان بده. لذا در روایات داره که اگر همسری به همسرش بگه من که تو زندگی تو خیر ندیدم، روایت داره عبادتش پذیرفته نیست مگر همسر از همسر رضایت بگیره. چرا؟ چون این زبان میازاره، انسان رو آزرده میکنه و این آزردگی ها نشاط کار رو میگیره. مایی که قائلیم خدا نظام اسباب و علل قرار داده، اگر این همسر از منزل خارج می شود، امکان داره در اثر دلگرمی و شادی روح بتونه خدمت به خلق بکنه. شما با یک کلمه زشت رکیق آزرده خاطرش کردید. حالا که آزرده خاطر است، کسی بهش مراجعه میکنه، یه سوال علمی میپرسه، حال جواب دادن نداره. امکان راهنمایی اقتصادی داره، حال جواب دادن نداره. امکان کمک کردن مالی به دیگران داره، میگه برو بابا خودم اونقدر گرفتاری دارم. کی مانع شد که این انسان به دیگری خیر برسانه؟ برخورد همسر در محیط زندگی. حالا اگر در محیط زندگی آرامش لازم ایجاد شده باشه، این فردی که از منزل خارج شد، منشأ خدمات شد، اجرش به کی برمیگرده؟ همون همسری که باعث تقویت این شوهر شده. من این رو از آقای استاد محمد تقی جعفری شنیدم، از ایشون نقل میکنم. آقای جعفری تبریزی هم فرمودن در تبریز یک خانواده است که چند نسلشون معروف به خیر، آدمای با شخصیت و فهمیده و زبان زدن، که عجبی خانواده، کوچیکشون بزرگشون اینقدر موفقن. آقای جعفری میفرمودن من تحقیق کردم که چی شده که این خانواده اینجور کوچیک بزرگشون. پرسیدم یکی از اینا گفت که ما همه مدیون یک نوع عروسیم در 100 سال قبل، 70 سال قبل تو این خانوادهمون. چطور؟ گفت جد ما ازدواج کرده بود، مثلا اون زمانی که امکانات مثل حالا نبود، خانم را آورد منزل، روز اول دوم عروسی زمستان بود، برای اینکه قدرت خودش رو به رخ همسرش بکشه، 2 تومان اون زمان، شاید مثلا بگیم 200,000 تومان یا 2,000,000 تومان، حالا 200,000 تومان حالا داد، یک هندونه خرید زمستان در تبریز. هندونه اون زمان معلومه دیگه، عتیقه است. اینو برده، یه چیز خاصیه، برده در خونه که به همسرش نشون بده ما قدرتمندی، ما میتونیم هر کاری بکنیم. میگه خانم اومد گفت همسرم خیلی ممنونم، شما معلومه چقدر منو دوست داری که تو زمستان تبریز برای من هندونه تهیه کردی، اما میشه یه خواهش بکنم؟ زحمت شما رو قدر میدونم، ممنونم، اما ما زمستون یه دونه هندونه نخوریم که چیزی نمیشه، اما اگه این 2 تومن گذاشتی کنار، تابستون میریم کلی هندونه میخریم، هم خودمون سیر میشیم، هم بیچارهایی که نمیتونن هندونه بخورن میدیم اونام سیر بشن، بهتر نیست؟ شوهر هندونه رو برگردون. گفت از اونجا یک تحولی تو خانواده شروع شد که زمینه کار خیر تو این خانواده رواج پیدا کرد. یک زن، خدا شاهد است، اعتقاد من این است که مادر، این که گفتن الجنت و تحت اقدام الامهات، اونقدر میتونه مؤثر باشه شوهر رو، بچه ها رو، خانواده رو، زندگی رو دگرگون کنه. البته شوهر بکوشد نشاط روحی زنش رو فراهم کنه، که الان حدیثشو میخونم. این وظیفه شوهره که زنش رو شاد نگه داره. زنش رو دلگرم نگه داره. ما اگر میخوایم تو جامعه موفق باشیم، در ایام عزای امام رضا علیه السلام به سینه بزنم، افتخار میکنم. فکر نکنید من روشن فکر مابانه برخورد میکنم، نه، بنده افتخار میکنم که خودم هم سینه میزنم. ما باید هم سینه بزنیم، اون جای خودش محفوظ. اما سینه میزنم، سیاه هم میپوشم، اشکم میریزم، فقط همین؟ نه آقا، شله زردم میپزیم پخش میکنیم، چلو کبابم خیر میکنیم. اینا یا امام رضای من، امام صادق من، امیرالمؤمنین من، درس زندگیش چی بود؟ اومدن به بوعلی سینا گفتن، بوعلی طبیبم بود، آقا یک بیماری پیدا کرده ایم که این بیمار داد میزنه من گاوم، منو قصابی کنید. بیچاره بیماری روانی داشت، مثل روانپزشکا و انستیتوهای روانپزشکی که امروزه مداوای روانی میکنن. بوعلی گفت که بریم سراغش. اومد گفت هر طبیبی رو میاریم، هر داروی من نمیخوره، میگه گاوم منو قصابی کنید. بوعلی گفت کارت بیارید، تناب بیارید. لنگ قصابی رو به کمرش بست و آستینش داد بالا و دست پای منده خدا رو بست و خوابون رو به قبله و یه دستی مثل قصابا زد، گفت این قاب که لاغره، این که نمیشه قصابیش کرد، باید پروارش کنیم. حاضری پروارت کنم؟ بعد قصاب گفت نداره، داروهای مربوطه رو گفت بیارین. دارو رو دادن، طرف خوب شد. گفت هر چیزی راهی داره. قرآن کریم میفرماید من و شمایی که قائل به قرآنی میبوسیم، بالا سرمون میذاریم شب قدرم، قرآن بالا سر میگیریم، به که یا الله میگیم. قرآن میگه فتل بیوت من ابوابها، وقتی میخواید وارد یه خانه بشید از درش وارد بشید. آقا مردم از پنجره مگه وارد میشن؟ قرآن میخواد توضیح واضحات بگه، ضرب المثل کنایه است. یعنی راهشو پیدا کنید، میخواد زندگیتون خوش باشه، راهش چیه؟ خب امام صادق داره راه نشون میده، میگه اگر زن بد زبان باشد، خواهر من فکر نکن اگه تون 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 شوهرت انتقاد کردی خوب میشه، کسل میشه، افسرده میشه. انتقاد رو هم باید با پختگی، با حوصله، سر وقت، با یک برخورد ملاطفت آمیز تذکر داد. با تندی و خشونت فایده نداره. امیر المؤمنین با اون عظمت که نمیتوانیم در وصفش سخن بگوییم، علی وقتی میخواد برای فرزند مثل از تبلفز علیه السلام داشته باشه روز عاشورا، میگه برادرم عقیل، همسری میخواهم برام خواستگاری کنی، مشخصاتش این باشه. یعنی چی؟ یعنی زن انقدر مؤثره ولی او شوهر علی باشه، باید همسری مشخصاتی داشته باشه. اما این طرف قضیه، این زن باید دلگرمی داشته باشه یا نه؟ بنده اگر سه شب پشت سر هم نخوابیدم، خبر ناگواری به من رسید، به شدت آزرده شدم، کسلم، گرسنه‌ام، دل درد دارم، برم سر کلاس درس، من موفقم درس بگم؟ واقعا نمیتونم. من میتونم مطلبی رو که حفظم کردم به یادم بیاد بگم. استادی داشتیم خدا حفظشون کنه، درسی خدمتشون میخواستیم بریم، میفرمودن صبح بیاید. عرض کردم چرا؟ گویی درس سنگینه، صبح زود نشاط میخواد. صبح استاد میفهمه، شاگرد میفهمه. ظهر استاد میفهمه، شاگرد نمیفهمه. شب نه استاد میفهمه نه شاگرد. این درس اونقدر سنگین و خسته کننده است. لذا در گذشته هم خیلی‌ها قائل بودن مجالس روزه شون رو صبح بگذارن که نشاط باشه، گیرندگی باشه، آمادگی باشه. مثلا حالا فرهنگ زندگی ما یه جوری شده که دیگه خیلی چیزا رو اجازه نمیده. اگر زن در محیط زندگی آرامش نداشت، مثل یک مردی که خسته است رفته سر کلاس، خسته است رفته تو حجرش تو بازار، یه معامله مهمی هم میخواد انجام بده، آقا فکرش کار لازم رو نمیکنه. نظام زندگی رو که نمیتونیم ندیده بگیریم، خدا اینجوری ما رو خلق کرده. حالا امام علیه السلام برای اینکه یک مردی بخواد زنش رو با نشاط قرار بده، اتفاقا این روایت دو قسمت داره، اجازه در دو قسمت رو بخونم. سه صفت رو برای زن میگه، سه صفت رو برای مرد. در کتاب تحف العقول بخش مواعظ امام صادق علیه السلام راجع به زن و شوهری که میخوان زندگیشون شیرین باشه، لاغنا. اولا یه نکته اینجا اشاره بکنم، امام صادقی که برای نماز فریاد میزنه، برای ترس از قیامت فریاد میزنه، چرا راجع به آسایش زندگی وظیفه زن و شوهر معین میکنه؟ اینا لازمه زندگی، اگر شما این مقدمات نداشته باشید به اونجا نمیرسید. لذا لاغنا به زوج ان سلاست اشیافی ما بینه و بین زوجته وحیه، میگه بی نیاز نیست که بین مرد و زنش، زوج و زوجه، همسر مرد و همسر زنش که باید ای چیزا باشه. چیه؟ سه تا: الموافقت لیجتلب بها موافقتها و محبتها، اول مال مرد. مرد برای این که لیجتل جلب کند محبت زنش رو، گشاد روی زنش رو، چه کار بکنه؟ موافقتها و محبتها، با زنش موافقت کنه و به زنش محبت نشون بده و هواها، خواسته های زنش رو در نظر بگیره. همینجا لازمه یه جمله‌ای بگم. برخی میگن در احادیث ما آمده است شاوروهن و خالفوهن، در نهج البلاغه است، با زناتون مشورت کنید ولی با اونها مخالفت بکنید. خب اینجا که امام صادق میگه موافقت بکنید، آقا اون روایات گفته زنتون اصلا به حساب نیارید، نظرشون رو تازه بگیرید بعد عکس نظرشون هم عمل کنید، برای تحقیر زن. نعوذ بالله که امیر المؤمنین و معصومین چنین دستوری بگن. پس چیه روایت؟ حالا عرض میکنم، مگر پیغمبر نفرمود ما اکرم النساء الا کریم و ما اهانهن الا لئیم؟ ما اکرم النساء، اکرام به زن نمی کند، گرامی نمی دارد زن را مگر یک انسان با شخصیت، کریم. و ما اهانهن الا لئیم، توهین به زن نمی کند مگر یک انسان پست و فرومایه. انقدر سفارش شده در نهج البلاغه داره زن ریحانه لیست به قهرمانه، زنها مثل گل، مثل ریحان ظریفن. یک گل ظریف رو باید باش با نوازش برخورد کرد، نمیشه با خشونت و تندی. لذا مرد بخواد با تندی، با خشونت، با خدایی نکرده کلمات رکیک، با نه، زن آزرده میشه. زن آزرده ضررش مال شوهره، چون مادر آزرده شد، مادر آزرده شد بچه ها داغون میشن، باید مادر رو نشاط روحی بهش داد. لذا و شاوروهن و خالفوهن چیه؟ استادی بزرگ که سالها در حوزه نجف درس حدیث گفته، متخصص حدیث شناسیه در دنیای شیعه، بنده به اندازه درک و فهمم تا حدودی علمای شاخص اسلامی رو در ایران و بلاد عربی، علمای شیعه رو میشناسم، عرض میکنم مثل این آقا در حدیث شناسی ما چند تا تو دنیای شیعه داریم. این آقا چندین جلسه راجع به این روایت برای یک عده بحث کرده، نوارش هم موجوده و بنده هم از محضرش استفاده کردم. فرمودن میدونید معنای این روایت چیه؟ و شاوروهن و خالفوهن، در گذشته میگفتن زن اصلا صلاحیت مشاور قرار گرفتن نداره، میگه نه زن را مثل بقیه باش مشورت کن. اما اینجوری نیست که هرچی گفت و گوچش، شاوروهن و خالفوهن، یعنی همونجوری که شما با آقایون مشورت میکنی، مشورت با آقایون اگه مشورت کردی لازمش اینه که مثلا بنده شما رو به عنوان مشاور قبول کردم، مشورت لازمش اینه که هرچی گفتی بگم چشم، که من نظر شما رو ازش استفاده کردم، با یکی دیگه مطرح کردم نظرش استفاده کردم. زن تو به حساب بیار، اما لازمش این نیست که خانم تصور کنه هرچی تو خونه گفت شوهر باید بگه چشم. خب شوهر باید بررسی بکنه، او میره با 4 تا مرد دیگه هم مطرح میکنه، با 4 تا فرض کن متخصص دیگه هم مطرح میکنه، شاوروهن و خالفون، اونم جزء حساب بیار، توهین نکن، تغییر نکن زن رو. یه وقت هم ممکنه در جمع‌بندی در مشورت نظر خانم اینجا صائب باشه، باید استفاده کرد. به این معنی اینجا میفرماد موافقت بکن. موافقت یه معنای عام داره، یعنی اینقدر با زنت مخالفت نکن، اینقدر آزردش نکن، هواشو در نظر بگیر. این هواشو در نظر بگیر، من اگه بخوام به فارسی، این کلمه عربی البته، به فارسی بگم تقریبا میتونم اینجوری بگم، هواشو داشته باش، هوا دلشاد میشه. دلشاد شد وقتیش زن دلگرمی از شوهر پیدا کرد، حاضره که خودشو فدای همسرش بکنه. امام داره بیان میکنه و حسن و خلقه معها، معها ها ضمیر مؤنث دیگه، راجب زوجه، زوج با زوجش خوشخلقی داشته باشد. و استعمالت قلبها بالهیئت الحسنه فی عینها. این جمله از نظر روانشناسی قوغاست. و استعماله، استعالت قلبها بالهیئت الحسنه فی عینها، یعنی یه جوری به زن نشون بده خودت رو که زن در چشمش اینجوری ببینه که تو رو دوست داری. وقتی اینجوری شد یعنی زن باورش میشه که شوهرم منو دوست داره واقعا. لذا خیلی از بزرگان بودن، اب نداره من رک و پوسکندی نرفو بزنم، سفری مکه بودم، یکی از دوستانی که توفیق آشنایی من با ایشون از 18-19 سال قبل 17 سال قبل تو سفر مکه شد، دیدم مرد عجیبیست. ظاهر شما ببینید الان میاد گای تو همین مجالس هم اومده، شما نگاه کنید تصور میکنه یه گداس اومده برای گدایی، ظاهرش اینجوری. اما من استفاده ها از اون میکنم، هر وقتم دلم میگیره خسته میشم یا میرم پیشش یا انقدر بزرگوار زنگ میزنم میگم میتونی بیای خونه ما، میاد خونه ما و میشینیم یه چیزایی ازش میشنویم. ایشون به بنده میگفت یک سفری من همراه کسی بودم که معروف بود مجتهد در حد مرجعیت، از نظر مسائل اخلاقی و ضمیر باطن و اطلاعات عالم معنا اونقدر وارده که اهل معناهای واقعی پیشش زانو میزنن. گفت ایشون رفته بود تو مغازه لوازم آرایش فروشی با ریش تا اینجا، امامه به اون اندازه، عالم اینچنانی، وسائل آرایش انتخاب کنه. گفتم چرا؟ گفت خب بله طبیعیست، خدا گفته زن خودشو برای شوهرش آرایش کنه، خب چرا من برای زنم نخرم؟ لذا میخرم، به زنم هم نشون میدم که بله من دوستت دارم. این خشکی‌ها یا افراط و تندروی‌ها هر دو خلافه. چرا ما فرهنگ اسلام، این بیان امام صادق داره میگه مرد یه جوری برا و استعماله استمالتن نوازش، استمالنج نوازشه، جوری زنشو نوازش کنه، قلبها بالهیئت الحسنه فی عینها، که یه جوری تو دل زنش را پیدا بکنه که زن باورش بشه که شوهرم مرا دوست دارد. اینه داره امام صادق میگه. و توسعته علیها، توان داره زن و بچه رو تو مضیقه قرار نده، که امام علیه السلام فرمود کسی که می برای وسعت زندگی زن و بچهش کار میکنه کل مجاهد فی سبیل الله. شما رو به خدای مکتب رو ببینی چه مکتبیه. میگه اگر شما دارید روزی حلال در میارید برای این که زن و بچهتون در آسایش باشن، اذیتشون نکنید، این کل مجاهد فی سبیل الله، مثل کسی که در راه خدا داره مجاهدت میکنه. افراط و تفریط هر دو غلطه. خب اینجا امام صادق فرمود سه چیز از زندگی را کدر میکند. یکی اونه که زن بد زبان باشد، با شوهرش بد برخورد کنه. از اون طرف چه میفرماید؟ مرد توجه داشته باشه به سه اصله، موافقت کنه با زنش، هی مخالفت خب این دلشو میازاره، هواشو داشته باشه، حسن خلق داشته باشه، به گونه ای نوازش کنه که تو چشمش بیاد که این دوستش داره، زندگی رو هم برشون سخت نگیره. ولا قنا به زوجه فی ما بینها و بین زوجها، زن هم بی نیاز نیست، امام صادق می فرماید زن بی نیاز نیست که بین خودش و زوجش که اینا رو داشته باشه. الموافق لها ان ثلاث خصال و هن، در سه چیز با شوهر موافقت کنه، سیانت و نفسها ان کل دنسن حتی یطمئن قلبه الى ثقت بها فی حال المحبوب و المکروه، یه جوری زن خودشو از آلودگی ها پاک کنه. من همین تیکه رو بردم چند سال قبل به مناسبتی پیش همون استاد حدیث، گفتم آقا بنده استنباط میکنم این کل دنس فقط مسائل افت مثلا اخلاقی نیست، حتی ظاهری. فرمود بله، یعنی حتی ظاهر خودش رو برای شوهرش آراسته کنه. بهترین لباسا مال مهمونیاست، بهترین آرایشا مال تو مجالس عروسیه، که حالا خدایی نکرده از منزل خارج شوند بوی عطرشونم به مشام نامحرم برسه. بله آقا، ما روشن فکر مآبی بلد نیستیم، ما اون چی که حدیث میگه بهش قائلیم. امام میفرماید در بعضی موارد اگر زنی برای نامحرم بوش به مشام نامحرم برسه یه درجه از درجات زناست. گفته زن خودشو برای شوهر آرایش کنه، زن خودشو برای شوهرش معطر کنه، بهترین لباس مال مهمونی، بدترین لباس تو خونه برای شوهر، خواهی شوهرم زده میشه.
لذا امام صادق اومده که میخواد معراج رو به ما یاد بده، ما عروج کنیم. اما در این حال میگه خودش رو از آلودگی های ظاهری و باطنی پاک کنه که مرد به او اطمینان پیدا کنه و ثقه پیدا کنه و بهش کشیده بشه. و هیاتت او لیکون ذالک عاطفن علیها عند ذلت تکون منها، و همچنین مواظبت کنه از شوهرش. عجیبه. مثلا فرض کنید حالا شوهر یه وقت میگه سرم درد گرفت، دلم درد گرفت، نمیدونم چیمه. زن یه جوری نشون بده. خب مرد مگه علل قاعده تو فرهنگ ما هم هست؟ ما مردها که دیگه انتظار این که زن الان پاشه مثلا یه کارای خارق العاده خارج از توان، همینقدر که میگه وای خدا مثلا بد نده چی شده، نگران شدم، میخوای به کسی زنگ بزنم شربت برات درست کنم، همین مرد رو شیفتش میکنه. تو هم که میای تو خونه خودت برای ما لوس میکنی، خب این زندگی رو سرد میکنه. امام صادق داره میگه یه جوری برخورد بکنن با همسراشون، عاطفه را تحریک بکنه. و اظهار العشق له بالخلابه و الهیئه الحسنه لها فی عینه. زن به شوهرش اظهار دلدادگی بکنه، از اون بر مرد گفت، از این بر داره زن میگه. و این امام صادق علیه السلام. حالا اجازه بدید از امام جواد علیه السلام میخواییم بریم در خانه امام جواد، تسلیت به امام جواد بگیم، شام غریب امام رضا علیه السلام. از اون طرف آخرین شب ماه صفر، دو ماه همتون عزاداری کردی. خیلی از دوستانی که خب من میشناسم هم تو مجالس شرکت کردن، هم به قدری خدمات انجام دادن که من امروز شاهد بودم، و بعضی از دوستان بیان میکردن که واقعا شاید 10-15 روزه که پاهامون درد میکنه، میخوایم رو پاهامون بیستیم، پاهامون میلرزه. برای چی؟ برای همین خدماتی که تو مجالس هست. امیدوارم فاطمه زهرا سلام الله علیها امشب به عنایت خاصه خودش همه عزاداران فرزندانش و دوستان این جمع از آقایون و خانمها، این جوونا، این نوجوونها، این بزرگترها، همه را مشمول عنایت خاصه خودش بفرماد انشاءالله. عرض ادبی به پیشگاه امام زمان انشاءالله خواهیم داشت و از اون آقا خواهیم خواست که ابن رسول الله به جان مادرتون زهرا سلام الله علیها قسم، میدونید راست میگیم، ما بخوایم به هر کی دروغ بگیم به شما نمیتونیم دروغ بگیم، چون از قلب ما خبر دارید. والله و بالله عشق ما، علاقه ما، دلبستگی ما، این عرض ادب کردن های ما، این فریاد زدن های ما، این شرکت کردن های ما، این بوده که شاید قلب شما رو راضی کنیم و شما اونقدر محبت دارید که نمیشه بی جواب بگذارید. اما میخواییم حلاوت و شیرینی جواب دادن رو در این آخر ماه سفر به ما بچشانیم. شما فرزند همون امام رضایی هستید که یه قضیه نقل کنم، برگردم حدیث امام جواد رو بخونم. یکی از تجار مشهد، خادم افتخاری حرم امام رضا علیه السلام، الانم هست، خودیشون برای بنده نقل کرد، گفت یه شبی بارون میبارید، هوا نسبتاً سرد بود، از خونه اومدم کشی که من بود برم حرم امام رضا علیه السلام لباس خدامیمو بپوشم خدمت کنم. دیدم چند تا توله سگ توی کوچه ما این ور اون ور میرن، منم آدم وسواسی بودم. اون آقا میگو، گفتم وای هوا بارونیه، اینا میان در خونه ما، اینجا نجس میشه، مشکله. اومدم اینا رو گذاشتم توی زنبیلی، بردم پشت ماشینم گذاشتم، بردم بیرون شهر مشهد، یه جای راه کردم، اومدم آباب کشی کردم، لباسم عوض کردم، رفتم حرم. یه مقداری خدمت کردم، چیزی از شب گذشت، خسته شدم. اون اتاقی که گذاشتن که خدام استراحت کنن، رفتم اونجا کمی دراز کشیدم، خوابم برد. تو عالم خواب دیدم امام رضا علیه السلام با یک تندی به من فرمودن چرا این سگا رو آزردی، بچه سگا رو؟ برو اونور روبروی صحن سقاخونه ببین چه خبره. یه دفعه از خواب پریدم، اومدم دیدم اونور سقاخونه دور حرم کنار خیابون یه سگی همینجور نشسته، چشماش دوخته به گنبد امام رضا علیه السلام. قسم میخورد، میگفت فلانی بی کم و زیاد میگم. گفت ماشینمو برداشتم به سرعت رفتم اونجایی که توله سگا رو رها کرده بودم، گشتم پیدا کردم، گذاشتم تو زنبیل، آوردم جلوی این سگه که مادرش بود رها کردم. دیدم این بچه‌ها چسبیدن به مادر، مادر بچه‌ها رو برداشت، دور میشد، چند قدم میرفت برمیگشت یه سری برای گنبد نشون میداد. یه قضیه دیگری که پارسال تو مشهد اتفاق افتاد، باز در رابطه با سگ بگم، بعد سگ در رابطه با انسان هم یه قضیه یالا عرض میکنم، یبن الحسن شما پسر این امام رضایید، سگی به او پناهنده میشود جوابش رو نمیده، ما 2 ماه داریم در خانه شما، به هر حال به عنوان سگ آستان شما خودمو میگم، اما بقیه شیعیان شما، محبین شما، داریم عرض ادب میکنیم، دلمون میخواد، ما میدونیم شما بزرگوارید عنایت میکنید، اما دلمون میخواد امشب به ما بچشانید و ما حس بکنیم که عنایتتون انشاءالله دست نوازشتون به سر ما زده شده باشه. 1 سال قبل این قضیه در مشهد اتفاق افتاد، سر و صدا ایجاد کرد، روزنامه هام نوشتن. اتفاقا چند روز بعد از این قضیه من مشهد مشرف بودم، با بعضی از دوستانی که توی حرم خادم افتخاریان پرسیدم، گفتن بله ما هم شاهد بودیم. یک خانواده غیر مذهبی که سگ تو خونهشون داشتن، گویی سگ پیر شده بود اذیت میکرد، گفتیم سگ ببریم بیرون دیگه رها کنیم و که تو خونه اذیت میکنه، سگ بردیم یه جایی دور رد کردیم، اومدیم منزل، شب اولی که خوابیدیم خواب دیدیم امام رضا علیه السلام اومد به خواب، ما فرمودیم مروته که این حیوان تو خونه شما به شما خدمت میکرد، حالا که پیر شده ببرید تو بیابون رها کنید، بیاید فلان قسمت دور حرم ببینید سگ چی کار میکنه. گفت ما حالا مذهبی نبودیم، اما ته دل بالاخره یه اظهار ارادتی اینجوری میکردیم، گفت پاشتیم اومدیم دور حرم، اینجایی که دارن راهروهای زیرزمینی رو تعمیر میکنند و اینها تور سیم توری کشیدن، گفت دیدم این سگ به این سیم توری چسبیده، سرش گذاشته به توری رو به گنبد حضرت. گفت رفتم در ماشین رو باز کردم، سگ پرید توی ماشین، خدام جمع شده بودن که این سگ چند ساعت چسبیده به توری، چون میدونن اونا انقدر سابقه دارن که حتی یه حیوانم پناهنده میشه اذیتش نمیکنن. حالا چراغ روشن باشه که کار دارم. حتی یک حیوان پناهنده میشه خدام جرأت نمیکنن. یه قضیه حالا امشب کمی طول کشید، یه آخرین شب ماه سفره، فردا شبم که طبق روال معمولمون جلسه شب جمعه است ان شاء الله داریم، امشب بذارید کمی از این قضیه بگم، راه حدیث امام جواد رو بخونم، خدا رحمتش کنه، اسم میبرم حالا، مرحوم استاب الحسن مرتضوی در تهران، شاید خیلی از شما ها میشناختید، حدود 12-13 سال قبلشون فوت کرد، مرحوم آیت الله خونساری اومدن نماز ایشون رو خوندن و از بزرگانی بود که در علوم غریبه اونایی که در حیاتش میشناختن میدونستن ایشون در چه سطحیه، بعد از مرگشون هم بعضیا فهمیدن که مرحوم استاب الحسن در علوم غریبه وارد بود. خود ایشون به بنده فرمودن ما همسایه‌ای داشتیم که زن و شوهر دعوا داشتن، شوهر مرتب زن رو اذیت میکرد و من یقین کرده بودم شوهر ظالمه، هرچه شوهر رو موعظه کردم شوهر نپذیرفت، زمان مرحوم آیت الله بروجردی، چون از علوم غریبه برخوردار بودم تصمیم گرفتم از اون راه‌های غیر عادی شوهر رو تهدید کنم، مثلا یک شب فرض کنید که مأمورین غیبی رو بفرستم سر شوهر که بترسه، اما از در شرعی احتیاط کردم مجازم یا نه، گفتم میرم پیش مرحوم آیت الله بروجردی ازشون اجازه بگیرم. گفت رفتم پیش مرحوم آیت الله بروجردی به ایشون عرض کردم، مرحوم آیت بروجردی فرمودن که از این راهش میخوای بری یا از این راه، دیدم خود ایشون راهای مختلفش هم بلدن، بعد فرمودن امام حسین روز عاشورا از این راه ها رفتن یا نه، نه ما مأمور به ظاهریم راه طبیعی دیگه نکردم این کارو. یکی از دوستان بستیان ما که دوتایی پیش مرحوم اصل حسن بودیم ایشون برام نقل کرد، اون آقام الان تشب دارن و شاهد این قضیه بودن، مرحوم استاب الحسن فرمودن من اوایل طلبگیم جوونیا مشهد مشرف شدم، این ساختمونای این حالت الان نیست، یادتونه بازار بود، بازار منتهی میشد به حرم و نزدیکی های حرم خونه زیاد بود، گویا این نزدیکی های حرم یه خونه 2 طبقه‌ای بود، مال یکی از علما بود در مشهد، طبقه دوم این منزل رو اختصاص داده بود به زائرین روحانی که میان مجانی اینجا سکنا داشته باشن. گفت من هم طلبه جوونی بودم، یه اتاق از این طبقه دومش رو به من داد، 2 روز 3 روز من حرم رفتم اومدم، رفتم اومدم، دیدم اون نشاطی که باید در زیارت داشته باشم ندارم، دلم گرفت که خدایا چرا زیارتی که، تصمیم گرفتم یه روز غذا کم بخورم سنگین نباشم، غسل زیارت کردم، با آداب خاص وارد شدم، مفاتیح رو باز کردم، زیارت جامعه رو سرم هم بندازم تو مفاتیح، حواسم این برون بر نره، ببینم یه زیارت باحالی میتونم بخونم یا نه. اتفاقا در اون زمان یه طلبه جوانتر از ما بود که پیش ما جامع المقدمات میخوند، ایشون فرمودن گفت این طلبه ما رو دید اومد بالا سر، گفت آقا سلام علیکم، کی مشرف شدید؟ تو دلم گذشت وا یه زیارتی هم ما اومدیم اینجا با حال خودمون بخونیم، اینا حالا اومد اینجا موی دماغ ما شد. گفتم علیکم السلام، چند روزی هست اومدیم. گاه آقا کجا سکونت دارید؟ گفتم همین نزدیکی، حالا سرم تو مفاتیح بلند نمیکنم. یکی دو تا سوال دیگه که من عصبانی شدم، یه حولی اینجوری دادم بابا برو با امام رضا حرف بزن، بذار کار خودم بکنم. گویی آزرده شد رفت. من هم حالم گرفته شد، دیدم حال زیارت دیگه ندارم، کسل برگشتم از پله های این ساختمون رو دو طبقه برم بالا، دو تا پله رو بالا نرفته بودم، صابخونه من صدا زد، آسد ابوالحسن. گفتم بله. گفت چی کار کردی؟ امام رضا فرمود بهش بگو دیگه حرام من نیادا. گفت یه دفعه جا خوردم، الان یه روب نگذشته من از حرم پیاده اومدم اینجا. قضیه غیر از این چیزی نیست. دیشب روایتشو براتون خوندم، فرمود کسی دوستی از دوستان ما رو بیازاره چه میشود. اینم نمونه اینجوری که مرحوم اصحاب حسن با این گوش خودم تو اتاق خود ایشون نشسته بودم برای بنده نقل کرد، شاید مثلا 17 سال قبل. اما قضیه مال 50-60 سال قبله. گفت متوجه شدم پاهام لرزید، از پله برگشتم. گفتم باید بگردم این طلبه جوون رو پیدا کنم. هر مسافرخونه‌ای که احتمال میدادم، هر مدرسه طلبه ها رو که احتمال میدادم پیش یه رفیقش حجره رفتش، گشتم نزدیک غروب آفتاب خسته مونده، نه نهار خوردم، صبح بود این قضیه، نه نهار خوردم نه چای خوردم نه استراحت کردم، غروب توی مسافرخونه ایشون رو پیدا تا دیدم زدم زیر گریه. ایشون نمیدونست قضیه چیه. گفت آقا امروز خیلی دل منو شکستی. گفتم که بله آقا فرموده است دیگه حرم نیا. گفت تا اینو گفتم نشست زار زار به گریه کردن. یعنی امام رضا اینقدر زائرینش رو دوست داره که وقتی کسی یه برخورد اینجوری گفت من نه آقا من رضایت دادم از شما، استاد من این مسئله ای نیست، البته دلم شکست. گفتم پس یه چای اول برام درست کن که من از تشنگی هلاک شدم. گفت یه چای درست کرد، من چای خوردم، دیدم که دیگه اصلا حال حرام رفتن ندارم، برگردم خونه استراحت کنم ببینم چه میشه. گفت اومدم خدا میداند یه پله رو رفتم بالا، صابخونه صدا زد، آسد ابوالحسن امام فرمود میخوای حرم بیای بیا. امام زمان علیه السلام اینجوری ناظر بر اعمال ماست، نکنه دل شیعان امام زمان رو بشکنید، بعد امام در حریم خودش شما رو راه نده. اینقدر به زائرینشون اینا علاقه دارن، محبت نشون میدن، اینها صمیمیت دارن که حساب نداره. عنایات امام رضا علیه السلام راجع به زائرینش را اگه بخونید غوغاست که چه کرده و به چه صورت ها. حالا امام جواد علیه السلام فرزند این امام رضا میفرماید سلاسون یا جلب نلمبده، سه چیزه که مودت رو جلب میکنه، ایجاد میکنه و باعث میشه. الانصاف و فی المعاشره، در معاشرت هاتون منصف باشید، با برخورد سودجویانه اقتصادی معاشرت نکنید، با بینش معنوی رفت و آمد داشته باشید. اگه زندگی زناشویی منصفانه باشه، اگر حساب کار اجتماعی منصفانه باشه، اگر روابط همسایگی منصفانه باشه، گفت به یکی گفتن آقا اگر فلان جنس رو اینقدر بخرم اینقدر بفروشم حرام است، گفت نه اما بی‌انصافی است. طرف خیال کرد که حالا بی‌انصافی چیز مهمی نیست، لحظاتی بعد گفت شمرم اگر انصاف داشت امام حسین رو نمی‌کشت، بی‌انصاف بود که امام حسین رو کشت. انصاف در معاشرت یعنی انسان بیاد ببینه واقعا برادر من و خواهر من شرمندم، من اهل موعظه نیستم، اگرم میگم جرأت پیدا میکنم بلند بگم که خودم خجالت بکشم برای عمل خودم، ولی چون بناس ما بحث اخلاقی بکنیم از باب انی با استلعتم مکارم الاخلاق زمان پیغمبر به خودم حق دادم این حرفا رو بزنم. برادر و خواهرم در روش زندگی خودت خلوت کن، امشب ماه سفر تموم شد، دو ماه سر سفره امام حسین، پیغمبر، امام رضا، امام جواد، امام باقر، امام کاظم به مناسبت‌های گوناگون بوده ایم، نیم ساعت نصف شب پاشو خلوت توی اتاقی با خدای خودت راز و نیاز کن، ببین برخورد تو با همسرت زرنگی سودجویانه کلا سرش بذاری برای نفع خودته یا انصاف داری. اگه انصاف داری خوشا به حالت، نداری بیا بگو یا امام رضا شب غریب شما برای عرض تسلیت به پسرت امام جواد این حدیثشو من پیاده میکنم، از فردا منصفانه عمل میکنم، بعد ببین تو همین دنیا امام رضا چگونه دست تو رو میگیره. ما هر کاری دستمون بر بیاد که نباید بکنیم که. شرعیش رو، خلاف شرع که با نفسا. اگر این کاری که از دست ما برمیاد شرعی هم هست انجام میدم، اما در کنارش یه مشکلاتی برای دیگران ایجاد میکنم. نمیشه برای رضای خدا بیام به خاطر رو. من یک موردی بود خیلی ساده است، مسخره است، اما بگم. یه زن شوهر اختلاف داشتن. سر چی؟ بنده مداخله داشتم تو زندگیشون. زن آلرژی داشت به ادکلن، بیچاره اذیت میشد. شوهر عادت داشت میگه بی ادکلن نمیتونم. گفتم خب اگر تو انصاف داشته باشی، خب همسرته این ادکلن آلرژی داره، زنت بیمارش میکنه، تو حاضر نیستی برای آسایش زنت از این ادکلن بگذری، خب چگونه شوهر این خانم مطمئن باشه که این شوهر این زن رو دوست داره؟ اون وقت وقتی میایم تو زندگی علی و فاطمه سلام الله علیهما که شب آخر مجلسه میخوایم در خونشون بریم، بعد عرض میکنم ممکنه بگید آقا اونا رو حریمشون رو جدا کنید، بله، ولی مگه امام ما نیستن؟ به اندازه‌ای که توان داریم باید پشت سرشون بریم دیگه. آیا ضرره؟ به خدا قسم هم شیرینی زندگی دنیوی در این انصاف هاست، هم اوج لذت در فردای قیامت، معنویتش هم در این دنیا. شما صادقانه زندگی کن، ببین امام زمان چگونه نوازشت میکنه، ببین امام زمان چگونه عنایت میکنه. الانصاف و فی المعاشره و المواسات فی الشده. آقا اگر یک بیماری دارید رو تخت خوابیده، خوابش نمیبره، داره ناله میزنه از درد، مواسات در شدت چیه؟ میای کنار تختش میگی آخه بس دیگه داد زدی نمیذاری ما بخوابیم. اینو میگن به بیمار که دلشو بیشتر بیازاره، یا میگن آخ بمیرم چقدر تو درد میکشی، من چه کار میتونم برات بکنم. حتی ممکنه وقتی میبینه شما دارید رنج میبرید دردشو تو خودش بخوره، نذاره شما بفهمید، اما افتادید گوشه اتاق بیمار، بیشتر میاد زخم زبون به شما میزنه. المواسات و فشده. الان تو مشکلات تو گرفتاری ها مواسات کنید، همدردی بکنید. وقتی ببینن کسی داره با انسان همدردی میکنه، امام میفرماید این باعث چی میشود؟ مودت. مگه نگفتیم چند شب زندگی زناشویی باید بر اساس مودت باشه؟ چه بکنیم مودت ایجاد بشه؟ امام جواد علیه السلام، راستی اگر شما امشب مدینه بودید در سال اول شهادت امام رضا، دلتون نمیخواست برید خدمت امام جواد عرض ادب کنید، نوازش کنید، تسلیت بگید؟ خواهرها شما دلتون نمیخواست برید پیش حضرت معصومه سلام الله علیها بگید بی بی جون تسلیت میگیم که داداشتون رو مظلومانه شهید کردن و هاکذا؟ خب حالا امشب برید خدمت کلام امام جواد علیه السلام، یبن رسول الله شما میخواید زندگی ما شیرین باشد، راهش چه میفرمایید؟ میفرماید المواسات فی الشده، تو شدائد تو مشکلات همدردی بکنید. حالا یه فرض کنید همسرت اشتباه کرد، خودشو به مشکل انداخت، شماتت میکنی؟ شماتت درسته؟ یا امام میگه مواسات داشته باش. ولی انتباع علا قلب سلیم، آقایی دلتون رو سالم کنید، کینه تو دل نبرید، کلک تو دل نبرید. خب اینو امام علیه السلام میگه. حالا بنده بخوام با لطایف الهیل یک سلسله کلک ها رو تو دلم ببرم و به گمان خودم با این کلک زندگیم شیرین بشه، امام میگه نمیشه. یه حدیث دیگرم از امام جواد علیه السلام بخونم. من علامت المحبه، علامت محبت چیه؟ نشانه محبت چیه؟ کثرت الموافقه و قلت المخالفه. موافقتتون بیشتر باشه با هم دیگه، مخالفت هاتون هر حرفی میزنن زن یه چیزی میگه شوهر میگه نه، شوهر میگه زن میگه نه. خب یه مقدار مدارا، یه مقدار مماشات، یه مقدار نرمش نشون دادن، یه مقدار موافقت کردن که زندگی بخواد شیرینی پیدا بکنه. فاطمه زهرا سلام الله علیها در زندگی با امیرالمؤمنین تمام وجودش رو داده، اما تمام غم و تأثرش هم برای چیه؟ 9 سال در خانه علی است، چیزی نخواسته. یه نامه‌ای به دستم رسید، یعنی ما هیچی نخواهیم. زندگی دو جوره، یک زندگی ایدئال معنوی، من فشرده گفتم حالا اگر عمری باشه به یه مناسبت دیگه یه 8-10 شبی هم باید این بحث هنوز بحث کنم تا به جایی برسه، اگر خدا خواست و عمری بود و قدرتی پیدا کردیم و عنایت بکنن بحث بکنیم. یک زندگی در حد معمولی، نه هر چی میخوای بگو، یک زندگی ایدئال اخلاقی است. تو نباید بگی، همسر باید خودش تهیه بکنه، تو از این ور او از اون ور، اون یه جور دیگه. فاطمه نمیخواد سلام الله علیها، اما علی میگه فاطمه جون از من چیزی نخواستی، نمیخوای بخوای؟ گفت بابام گفت نکن از همسرت چیزی بخوای نتونه بده خجالت بکشه. گفت من ازت میخوام یه چیزی بخوای. گفت حالا اگه اصرار داری انار میشه برام تهیه کنی. امیرالمؤمنین حرکت کرد تو مدینه، همسری مثل زهرا داره، 9 سال تو خونشه، هیچی از او نخواسته. حالا روزای آخر حیاتشه، تو بستر بیماریه، مجروح برای شوهر، با این شدت یه چیز خواسته، خدایا یه کاری بکن من پیش زنم خجالت نکشم اینو براش تهیه کنم. این کوچه اون کوچه، این بازار اون بازار، گفتن یا علی فقط یک یهودی چندی قبل از طائف انار آورده بود میفروخ، رفت مغازش بسته است، خونش کجاست؟ خونش فلانجاست. رفت در خونه در زد، یهودی اومد جلو، من یک مریضی دارم، محبوب منه، بعد از مدت ها از من یه انار خواسته، میشه انار داری به من بفروشی؟ گفت من آورده بودم تموم شد، چیزی ندارم. همسرش از اندرون صدا زد نه، یه دونه رو من مخفی کردم، حالا که علی تا اینجا اومده بهش میدم. آورد انار رو به حضرت فروخ، حضرت انار رو برداشته با خوشحالی بیاد به سمت خانه. وقتی رسید توی بین راه خرابه‌ای صدای ناله‌ای به گوشش رسید. اومد توی خرابه، دید پیرمردی داره ناله میزنه، نابیناست، سرش رو به دامن گرفت. از کجا میای؟ چه میخوای؟ گفت من غریبم، شنیدم در مدینه علی به فریاد بیچارگان میرسه. یا امیرالمؤمنین به خدا بیچاره ایم، از خودم میگم، اگه شما بیچاره نیستید نگید، من دارم میگم بیچاره ایم، درمونده ایم، گرفتاریم و دست نیاز رو به سوی شما دراز میکنیم. امشب میخوایم قطره ای از ماء ولایت و جامی از شراب انس و محبت شما خاندان به ما خراب نشینان مکتبت بنوشانی. گفت شنیدم علی در مدینه به فریاد بیچارگان میرسه. فرمود من علیم، چه میخوای از من؟ خدا سر راهش گذاشته که امتحان بکنه، حالا در سطح دیگری برای اونها. یا علی اگه اناری بود به من میدادی خیلی عوض کردم. علی فرمود یه انار دارم ولی مریضی اینجوری دارم، نصف میکنم، نصفشو به تو میدم، نصفو برای مریضم میبرم. نصفشو دون کرد به دهان این پیرمرد نابینا ریخت، اما پیرمرد گفت یا علی دلم میخواد نصفه دیگرم به من بدی. مگه علی میتونه جواب کنه؟ نسبه دیگرم به دهانش ریخ، اما روش نمیشه به خانه بیاد، رفت مسجد به نماز ایستاد. لحظاتی بعد اومد در و با کنه یه سرکی بکشونه، چه خبره؟ دید آقا امام مجتبی اومد، بابا جون انارایی رو که فرستاده بودی آوردن، یک طبق انار بهشتی جبرائیل آورده در خانه فاطمه زهرا داده. برای خدا کار کنیم، خدا دستمون رو اینجوری میگیره. حالا این همسر میخواد همسری چون علی رو بگذاره و بره، وصیت‌هاش رو به علی کرد. یه دفعه چش دید علی بالا سرش نشسته بغض کرده. میگن وقتی که انسان خیلی بغض گلوشو میگیره میگن گریه کن، چون اگه گریه نکنه خطرناکه. یه وقت فاطمه چش باز کردید علی داره غالب تویی میکنه، گو علی جان گریه کن برام. یعنی ترسید اگه علی الان کمی اشک نریزه ممکن اصلا خود علی زودتر به تعبیر من غالب تویی کنه. علی شروع کرد اشک ریختن، زهرا دست لرزانش رو بالا آورد، اشکای چشم علی رو شروع کرد پاک کردن، بعد به بدن خودش میماله. از بابام شنیدم بدنی که به اشک مظلوم آغشته باشد در آتش جهنم نمیسوزد. بعد شروع کرد گریه کردن. امیرالمؤمنین میگه فاطمه جون برای چه گریه میکنی؟ میگه برای تنهایی تو در میان این مردم عشق میریزم. یعنی اگه الان که دارم میرم بهشت و خوشحالم که پیش بابام میرم و در بهشتیانم، اما از این که علی رو دارم تنها میگذارم عشق میریزم. صلی الله علیه یا مولای. امشب شب مزد و شب حساسیه، میخواییم انشاءالله با عرض ادب به پیشگاه علی و فاطمه حس کنیم دست خالی داریم از مجلس میریم انشاءالله.